بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز. با سلسله برنامه‌های بانکداری اسلامی در خدمت شما هستیم. در جلسات گذشته در خدمت استاد محترم حجت الاسلام و المسلمین دکتر مهدی خطیبی بودیم و مطالبی رو در خصوص انواع عقود و دستبندی عقود در فقه معاملات اسلامی مطالبی رو فرمودند. از دیدگاه فقه عقود دو دسته هستند، عقود لازم و عقود جایز. در نظام بانکی هم عقود به دو دسته دیگر تقسیم میشن، نوع تقسیم بندی دیگری هست. دسته اول عقود انتفاعی و دسته دوم عقود غیر انتفاعی. مصداق عقود غیر انتفاعی عقد قرض الحسنه هست، اما مصادیق مختلفی برای عقود انتفاعی وجود داره. خود عقود انتفاعی به دو دسته عقود مبادله ای و عقود مشارکتی تقسیم میشن که هر کدوم مصادیق مربوط به خودشون رو دارن. این خلاصه ای از جلسه گذشته بود. ضمن عرض سلام خدمت آقای دکتر، اول تعذر دارم، سلام علیک خدمت بینندگان داشته باشید و بعد سوالی رو همین الان مطرح میکنم. استاد بزرگوار، عقود خب به دو دسته تقسیم میشن، عقود در نظام بانکی همونجوری که عرض کردم انتفاعی و غیر انتفاعی، و عقود انتفاعی هم به دو دسته مشارکتی و مبادله ای تقسیم میشن. تسهیلات های دستبندی دارن؟ اگر که این رو هم پاسخ بدید ممنون.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و همه کسایی که این برنامه رو دنبال میکنن. بله، قراردادهایی که در بانک با مشتریان بسته میشه، تسهیلاتی که پرداخت میشه، اینا به دو قسمت تقسیم میشن. تسهیلات یا تملیکی هستن یا وکالتی هستن. تسهیلات تملیکی منظور این است که وقتی که این تسهیلات به مشتری پرداخت میشه، مشتری مالک این پول هست، هر کاری دلش میخواد باهاش میتونه بکنه. اما در تسهیلات وکالتی مالک پول نیست، بلکه در همون مسیری که تعیین شده باید خرج بکنه. اگر در غیر اون مسیر اون پول رو مصرف کنه، در واقع به قرارداد عمل نکرده. بنابراین ملاک هم حصول مالکیت هست به محض پرداخت وام. عقودی که تسهیلاتی که مالکیت ایجاد میکنه برای مشتری، سه تا از تسهیلات بانکی هستن: قرض الحسنه، سلف و خرید دین. یعنی کسی که از بانک وام قرض الحسنه میگیره، تسهیلات قرض الحسنه. حالا وام بیشتر گفته میشه چون وام معادل کلمه قرض هست، به همین دلیل به قرض الحسنه وام گفته میشه. اما غیر قرض الحسنه در سایر عقود که انتفاعی هستن، چون نمیشه گفت وام مرابحه، چون وام که میگید به معنای قرضه، مرابحه که میگید یعنی منظور اینه که سوداوری داره، این با هم سازگاری نداره. به همین خاطر به غیر قرض الحسنه کلمه تسهیلات اطلاق میشه. حالا ما برای اینکه یکسان بشه همه رو تسهیلات میگیم. تسهیلاتی که به مشتری پرداخت میشه اگر مالکیت براش ایجاد بکنه میشه تسهیلات تملیکی. این تسهیلات در واقع قرض الحسنه جزء این هاست، سلف جزء این هاست، خرید دین هم جزء این هاست که حالا جزئیات این قراردادها رو بعداً ان شاء الله تو مباحث ساعتی بهشون جزئی اشاره میکنیم. ولی فی الجمله کسی که قرض الحسنه میگیره، مثلا فرض کنید ازدواج کرده، وامی رو دریافت میکنه، وام قرض الحسنه 100 میلیون تومانی فرض کنید، این شخص مالکه، هر کاری دلش میخواد با این انجام میده. در مورد سلف هم همینجوریه. کشاورزی که محصولاتش رو پیش فروش میکنه یا بانک ازش پیش خرید میکنه که 6 ماه آینده بهش اون محصول رو بده، الان بهش پول رو میده، این در واقع پول رو به تملک اون درآورده، به مالکیت اون، هر کاری دلش میخواد
خریده ازش. مثلا
آره دیگه، یه جنسی رو خریده، پول رو بهش داده. آدم وقتی یه جنسی رو میخره، پول رو به صاحب جنس میده، اون دیگه مالکه، هر کاری باش میتونه بکنه. خرید دینم همینجوریه که یکی از اقسام بیع هست که حالا اینم بحثش چون مفصل هست دیگه بیشتر از این باز نمیکنیم که خرید دین چی هست. ولی فی الجمله کسی که دین دیگری رو میخره، این مالک، پولی که در واقع بانک که دین رو میخره و پول رو میده به اون مشتری، مشتری مالک این پول هست، هر جایی میتونه این رو مصرف کنه. منتها اگر اون شخصی که در واقع بانک این تسهیلات رو ده، حالا فرقی نمیکنه چه بانک باشه یا شخصیت حقیقی باشه، مثلا فرض کنید در قرارداد قرض من به شما 1 میلیون تومان قرض میدم، میگم به شرطی قرض میدم بهت که بری باش مثلا فلان کار رو انجام بدی، آیا این شرط نافذ هست یا نه؟ این شرط جزء قرارداد میتونه باشه و الزام بهش هم واجبه، چون عقد قرض یک عقد لازم هست. التزام بهش بر شما واجبه، یعنی شما باید این کار رو انجام چون پذیرفتی، یعنی پول رو به شما دادن و شما هم پذیرفتی. حالا اگر یه موقع این کار رو انجام ندادی چی؟ مثلا رفتی به جایی که مثلا فرض کنیم باش گوشی موبایل بخری، رفتی باش مثلا فرض کنیم تلویزیون خریدی، اینجا میگن شما مالک میشی. چرا؟ چون مالک پول بودی، فقط یه تعهدی به من داده بودی که در یه جای خاصی مصرف کنی، به اون عمل نکردی، رفتی یه جای دیگه خرج کردی. از این جهت شما مالکیتتون در واقع مخدوش نمیشه.
حالا تو پرانتز فرمودی تخلف از شرط، یه سوالی که تو ذهن خود بنده هست خارج از بحث دستبندی حقوق الان بپرسم به عنوان جمله معترضه، اگر در شروط مختلف نظام بانکی، چه تو تسهیلات چه توی حالا سپرده اگر شرطی باشه، تخلف از شرط اتفاق بیفته، آیا ذی‌نفعی که شرطی که گذاشته و تخلف شده از طرف مقابل، این ذی‌نفع حق فسخ معامله رو فقط داره یا نه این ذی‌نفع میتونه به محکمه مراجعه بکنه و الزام بکنه طرف مقابل رو به عمل به شرط؟
هر دو تاش میشه. یعنی شما ببینید وقتی که یک شرطی در یک قرارداد گذاشته میشه، اگر طرف مقابل تخلف کنه، من که شرط به نفع من هست خیار تخلف شرط دارم، میتونم معامله رو فسخ کنم. اگر این کار رو نکردم حتی میتونم به حاکم شرع مراجعه کنم که آقا این به تعهدش عمل نمی کنه،
الزامش کنه که عمل بکنه. مثلا توی همین مورد اگر تخلفش همین مورد قرض شرط شده بره گوشی موبایل بخره اما رفته تلویزیون خریده، این چجوری میشه الزامش کرد به عمل بشه؟
حالا ممکنه عملیاتی نباشه در یه جایی، مثلا رفته خریده و تمام شده،
بله.
ولی فرض کنید خونه ای رو طرف اجاره میده به این نفر، یه شرطی رو میذاره، اون طرف مقابل به این شرط عمل نمیکنه، میتونه شکایت کنه بگه آقا من شرط گذاشتم، یه آقا داره عمل نمیکنه به شرطش، چون تکلیفا اوفو بالعقود گردن اون رو میده، اون به تکلیف شرعیش عمل نمیکنه. و از باب این میگن از باب امر به معروف و نهی از منکر شما میتونی ازش بخوای، حتی اگر توانش نداشته حاکم شهر ملزمش میکنه،
بله بله.
به این که این یعنی اون اختیار نداره. این رو فقط مرحوم شهید اول معتقد بود که من علیه الخیار، یعنی کسی که در واقع شرط بر علیه اون جمع،
بله
شرط
بله.
اون مختاره به این که عمل کنه یا نه، اگر عمل نکرد طرف مقابل حق پس داره. اما بعدیا گفتن نه، این
که الزامش
بود شاملش میشه و واجب هست این شخص به اون شرط عمل کنه، اگر عمل نکرد حتی من میتونم از طریق حاکم شهر ملزمش کنم. و یه راهش هم این است. حالا در هر حال در عقد قرض الحسنه وقتی شما به یه نفر قرض میدید، این آقا مالکه، هر جوری که دلش خواست اینو خرج
بکنه، خزینه بکنه.
اما در تسهیلات وکالتی اصلا مالک پول نیست. مثلا شما وقتی تسهیلات مرابحه به یه نفر پرداخت میکنی، مرابحه وکالتی منظوره.
بله.
حالا با اصالتی تفاوت اون رو عرض میکنم خدمتون. من وقتی فرض کنید 300 میلیون تومان بانک به من تسهیلات مرابحه میده که برم باش مثلا لوازم خانگی بخرم، یخچال و تلویزیون و مثلا فرض کنید اینا رو بخرم، خب این 300 میلیون تومان تسهیلات مرابحه‌ای که به من داده به صورت وکالتی مالک نیستم، من وکیل بانکم. چرا؟ شما بعداً مفصل راجع به قرارداد مرابحه و ماهیتش صحبت می‌کنید. شما کالا رو برای بانک می‌خری بعد به خودت می‌فروشی، پس من وکیل بانک هستم که این کالا رو که تعیین شده برای بانک بخرم بعد به خودم بفروشم. تو قراردادهای جدید اسمی از کالای خاص نمیارن، به صورت بازه، یعنی هر چی من خواستم بخرم، ولی هر چی خواستم بخرم برای بانک باید بخرم، به صورت نقدی بعد به خودم میفروشم، به صورت نسیه 6 ماهه، 1 ساله، 2 ساله، هر چقدر زمان مدت زمان. بنابراین این پولی که من گرفتم مالک نیستم، من وکیل بانک هستم. خب قرار بود برم باهاش یه چیزی بخرم، حالا من به جای اینکه یه چیزی بخرم برم باهاش بدیهای قبلمو صاف کنم، پس به اون مفاد قرارداد عمل نکردم. اینا تسهیلات وکالتی هستن. پس تسهیلات وکالتی منظور اون تسهیلاتی هستن که شما مالک اون مبلغ تسهیلات نمیشی
به عنوان مشتری،
به عنوان اینکه من این وام رو گرفتم، بله. این تسهیلات رو گرفتم، من مالک نمیشم، باید این رو در اون مسیری که گفته شده خرج کنم، وکیل بانک هستم. حالا اینا کدوم هستن؟ تسهیلات مرابحه از این قسم هست، تسهیلات جعاله از این قسم هست، تسهیلات مضاربه از این قسم هست، ارزم بزرگم تسهیلات
مشارکت مدنی
از این قسم هست. یعنی شما اون پول رو که گرفتی وکیل بانک هستی، در اون محل خاص مصرف بکنی. اگر رفتی یه جای دیگه،
بله.
مثلا فرض کنید من وام جواله میگیرم که خونم رو تعمیر کنم، اگر این وام جواله رو گرفتم که خونه رو تعمیر کنم باش ماشین بخرم، مالک ماشین نمیشم، به اصطلاح فقها ها میگم بیع فضولیه،
بله.
یعنی شما ماشینی رو شما یک ماشینی رو برای بانک خریدی که بانک به شما اجازه خرید این رو نداد. چرا؟ چون پول رو داده بود باش خونه رو
تعمیر
کنید و شما مالک اون ماشین نمیشی. چرا؟ چون بیع فضولی انجام داده.
حالا این آیا در صورتی که بانک بره از بانک اجازه بگیره و بانک با قوانین خودش اجازه بده، در این صورت میشه قرارداد رو از جعل تبدیلش کرد به مثلا مرابحه؟
اگر بانک در فرایند تصمیم گیری هاش یه چنین اختیاری رو به مسئول اعتبارات یا رئیس شعبه داده باشه، اشکال نداره. یعنی شما میگید آقا اون پولی که باش برای من داده
به عنوان جعل داده بودی،
ولی معمولا بانک ها اجازه رو ندادن، فقط در بحث مرابحه و اینها یه اختیاراتی داده شده. اما اینکه جعله رو تغییر بدن به مرابحه و اینا، من چیزی تو ذهنم نیست که رؤسای شعب یه چنین اختیاری رو داشته باشن. حالا در هر حال این قراردادهای وکالتی اینجوریه. حالا اگر یه موقعی قرارداد مرابحه مثلا اصالتی بود. اصالتی یعنی چی؟ ببینید در وکالتی من وام تسهیلات رو که میگیرم، وکیل بانک هستم، میرم اون کالا رو برای بانک میخرم،
خودم میفروشم به صورت
رسمی. اما در تسهیلات مرابحه اصالتی اصلا پول رو به من نمیده بانک. پول رو مستقیم به حساب اون کسی
فروشنده میده.
در واقع واریز میکنه که به من اون جنس رو فروخته. فرض کنید من یه خونه خریدم، از طریق مرابحه میخوام تسهیلات روش بگیرم. خونه قیمتش فرض کنید 5 میلیارده. بانکم به من 2 میلیارد تسهیلات پرداخت میکنه. من میرم خونه رو میگیرم، میخرم، یعنی در واقع پیش خرید میکنم یا به اصطلاح مقابله گفتگو رو انجام میدم. فروشنده با هم توافق میکنیم، به بانکم اعلام میکنم. بانک میاد کارشناس میفرسته خونه رو نگاه میکنن. رفتیم محضر، مسئول بانک هم، مسئول اعتبارات بانک هم میاد اونجا و قرارداد رو امضا میکنه. قرارداد رو که امضا کرد، مستقیم چک رو به کی میده؟
به نام فروشنده صادر
میکنه. اصلا پول دست من نمیاد. پس اینجا اصلا در تسهیلات مرابحه اصالتی من اصلا پول رو نمیبینم.
و اصلا تو این دستبندی تملیک و وکالتی نمیاد.
احسن. اون اصلا یه قرارداد سه طرفه است.
همینطور توی اجاره به شرط تملیک اصالتی همینطوره.
اجاره به شرط تملیک هم همینجوری. اگر ما مثلا فرض کنیم همین خونه رو قرار بانک اجاره کنه، بعد به من بفروشه، اینجا هم البته تو تسهیلات ارزم به شما تملیکی بانک باید مالک اون در واقع خونه باشه. دلی. بعد اون خونه رو به من اجاره میده در بلند مدت. حالا ممکنه شخص سومی هم در کار نباشه، چون اگر قرار باشه بانک این رو اجاره بده، یعنی در واقع به این نوعی از اون میخره و به من اجاره میده.
بله عملا همینطوره توی اجاره.
آره این رو میخره و به من اجاره میده، وقت پول رو مستقیم به حساب اون که واریز کرد، من دیگه مالک این. اصلا پول دست من نیومده که ما بگیم آقا من وکیلم یا مالک
نیستم. ولی توی اجاره شرط تملیک به صورت وکالتی اگر بخواد بخری برای بانک و بعد اجاره داده بشه، این در دستبندی وکالتی
اینا در دستبندی وکالتی. تو این قراردادهای تسهیلات وکالتی مهم همین است که شما مالک این پول نیستید.
تفاوت اصلیش فهمیدید توی تملیکه ها مالک این پول مشتری و توی وکالتی ها مالک نیست و پول تحت ملکیت بانک هنوز. سوالی که وجود داره اینه، ثمره عملیش چیه؟ چه تفاوتی ایجاد میکنه این؟
ببینید اگر من مالک باشم، اون پول رو مالک باشم، هر جایی که دلم میخواد میتونم خرج کنم. اما اگر مالک نباشم، وکیل بانک باشم، فقط در اون مسیری که گفته شده، اگر غیر اون مسیر باشه وکالت من باطل.
هر جایی که بخوام میتونم خرج کنم، مشروط به اینکه شرطی نشده باشه.
آره، قراردادهای تسهیلاتی که الان توی بانک هست، بانک ملی در واقع این رو، بانک مرکزی این رو منتشر کرده، قرارداد تسهیلات
تملیکی ها قرض،
نه قرض خود قرض هست، هیچ شرطی درش وجود نداره
که کجا باید،
کجا باید. همچنین سلف همین جوریه، ارزم به حضور
خرید دین،
خرید دین هم، یعنی محل مصرفی برای اون تسهیلات تعیین نشده
وجود نداره.
ولی اون یکی ها، اون یکی هم مثلا در واقع به این مرابحه گفته موضوع خرید مثلا کالا یا خدمات.
بله.
به صورت کلی، ولی باید انجام بشه، یعنی یه چیزی باید بخری، متوجه چون بله. وکیل بانک هستی.
بله. استاد بزرگوار، حالا دستبندی عقود رو و دستبندی تسهیلات رو فرمودید. حالا یک فردی، یک مشتری اومده توی بانک، میخواد تسهیلات دریافت کنه. چیا رو باید بدونه؟ چه مواردی رو توی عقود مختلف باید بدونه؟ خیلی کوتاه اگر بفرمایید.
ببینید شما وقتی
تفصیلش ان شاء الله جلسه آینده.
بله من فل جمله این رو بگم. ببینید آدم وقتی یک معامله رو انجام میده، باید به اصل معامله و شروط داخل اون معامله در واقع اشراف کامل داشته باشه. اصل معامله یعنی چی؟ یعنی این معامله بیع یا اجاره است. این خونه ای که قرار شما در اختیار من بذارید، به من فروختید پولشو گرفتید یا نه، به من اجاره دادید و اجاره بهاشو گرفتید.
بها رو می‌خواید.
پس باید مشخص باشه که من خونه رو اجاره کردم یا خریدم. اصل قرارداد باید مشخص بشه. اصل قرارداد که مشخص شد، عوضین هم باید مشخص بشه. این خونه کدوم یکی از خونه‌های شماست؟ مثلا فرض کنید شما 2 تا 3 تا خونه دارید. این مبلغ اجاره‌ای که من میدم مبلغش چقدره؟ اگر قرار پول پیش بدم این پول پیشه چقدره؟ پس اصل قرارداد و عوضین باید مشخص باشه. به جز این سایر شروطی که در این قرارداد هست اونم باید مشخص بشه. منتها اونا 2 دسته هستن. یه دسته از این شروط این است که اگر جهل در اونها وجود داشته باشه جهل به عوضین سرایت میکنه.
بله.
یه دسته از اون شروط اینجوری نیستن، یعنی اگر جهل هم بهش داشته باشین به عوضین سرایت نمیکنه. اینا با هم حکمشون متفاوت هست. به همین خاطر از این 24-5 تا ماده‌ای که در قراردادهای تسهیلات وجود داره شاید 4 تا یا 5 تا از اینا آدم بهشون اشراف داشته باشه اون قرارداد درسته، ولی اینکه بقیه رو
توجه هم نداشته در زمان انعقاد.
آره، ولی فعل جمله بدون یه شروطی هست و باعث نزاع نمیشه. حالا من جلسه آینده
مفصل راجعش توضیح میدم. تسهیلات بر 2 دسته هستن. تسهیلاتی که پول رو بانک به خود مشتری به حساب مشتری تحویل میده، به حساب مشتری واریز میکنه و به خود مشتری تحویل میده. تسهیلات 2 دسته هستند. اون تسهیلاتی که بانک پول رو به حساب مشتری واریز میکنه و به خود مشتری تحویل میده. در بخشی از تسهیلات مثل قرض الحسنه، خرید دین و سلف، بانک پول رو به تملیک مشتری در میاره. نتیجهش هم این هست که هر کاری که با این پول در چارچوب شریعت مشتری بخواد میتونه انجام بده و ملزم به این نیست که در یک مسیر خاصی مصرف بکنه این تسهیلات رو. اما تسهیلات وکالتی، اون بخشی که بانک پول خودش رو میریزه به حساب مشتری و هنوز تحت ملکیت بانک هست و به ملکیت مشتری در نمیاد، اینها رو بهش میگن تسهیلات وکالتی، مثل مضاربه، مثل مرابحه وکالتی، مثل مشارکت مدنی، مثل جعاله. در اینجا مشتری موظفه بر اساس اون مفاد قراردادی که با بانک امضا کرده و منعقد کرده عمل بکنه و اون تسهیلات رو در مسیر مشخص شده مصرف بکنه. به طور مثال مرابحه وکالتی هست، به صورت عام میتونه بره کالایی رو برای بانک خریداری بکنه، نمیتونه بره بدهی خودش رو با تسهیلات مرابحه وکالتی پرداخت بکنه. کالایی رو برای بانک خریداری بکنه به صورت نقد و به خودش به صورت نسیه بفروشه. انشالله جلسه بعدی اون مفاد اصلی قراردادهای مبادله‌ای و مشارکتی که باید طرفین قرارداد حتما اونها رو توجه داشته باشن و قصد بکنن بر مبنای العقود تابعه للقصود، انشالله در مورد اون و پیرامون اون مسائلی رو خدمتون عرض خواهیم کرد. آقای دکتر بسیار ممنون و متشکرم و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خدا نگهدار.